صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز شبکه جهانی ولایت، مخصوصا اونهایی که در این ساعت بیننده برنامه زمزم احکام هستید، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات فقهی و شرعی شماست. اگر در زمینه احکام شرعی سوالی براتون پیش آمده برای خودتون، یا ممکنه کسی از شما سوال کرده و شما به اون قول دادید که در برنامه سوال کنید و جوابش به اون منتقل کنید، بسم الله ما در خدمتون هستیم. حدود یک ساعت از این لحظه و پاسخگوی سوالات شرعی و احکامی شما به فضل الهی انشاءالله خواهیم بود. هر کجا هستید و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید و ما رو میهمان خودتون میدانید، ازتون تشکر میکنیم، واقعا تشکر میکنم. چه اون عزیزانی که فراتر از مرزها در قاره‌های مختلف دنیا، در کشورهای مختلف دور، شاید ده ها هزار کیلومتر دورتر از ما صدای ما رو دارن، تصویر ما رو دارن، چه عزیزانی که در کشور اسلامی ایران هستن، در هر شهری، در هر روستایی، تشکر خودم رو به محضرتون اظهار و ابراز میکنم و آرزو دارم که همیشه تندرست باشید، همیشه سالم باشید و دلهاتون پر از محبت، دلهاتون پر از نور ایمان، شادی، شادکامی و عاقبت به خیری و سعادت دنیا و آخرت انشاءالله. و ما خوشحالیم از این که در این خانواده هستیم، گرچه دوربین بین ما و شما فاصله است، این فاصله را ایجاد کرده، ولی در این حال ما شما رو از خودمون و خودمون رو از شما دور نمیدانیم. خب بسم الله، اونایی که دستی بر تلفن دارند شروع کنند برای سوال. صدای گرم شما رو بشنویم و اولویت البته با تلفن هاست، ولی پیامک هم داریم و واتساب هم هست، وایس هم بعضی ها میگذارن توی هفته، همه این راه های ارتباطی هست که انشاءالله بتونیم از این حدود یک ساعت استفاده بهینه ببریم. بریم سراغ پیامک ها تا اینکه آقای حسینی عزیزمون ناظر محترم تو گوشی به من اعلام بکنن که تلفن داریم. خب آقای علی محمد علیزاده، بله، با عرض سلام و علیکم السلام و رحمت الله. بنده بچه کوچکی دارم، خدا انشاءالله بهتون ببخشه، وقت نماز جانماز رو بر می‌داره، باز من از اون می‌گیرم، آیا مشکلی به نماز بنده ایجاد می‌کند؟ جانماز یا مهر رو کدومش؟ اگر اینایی که بچه کوچیک دارن معمولا باید مهر رو دستشون بگیرن، نگذارن جلویشون. آخه بعضیا خیال میکنن حتما باید مهر جلوی نمازگزار باشه. نه، لزومی نداره. شما برای سجده باید روی مهر سجده کنید، ولی مهر رو دستتون بگیرید موقع سجده بگذارید هیچ اشکالی نداره. بنابراین اگر منظورتون فقط خود جانماز برمیداره، بعد دوباره بله باز من از اون میگیرم، اشکالی داره؟ نه خیر، به شرط اینکه از قبله روتون بر نگردد، به شرط اینکه طمأنینه و آرامش نماز به هم نخوره، نه خیر، اشکالی نداره. مهر حالا بحث دیگه است که بچه برمیداره مهر رو میره، دسترسی هم بهش نداریم، رفت چکار بکنیم؟ اگر وقت وسیعه نماز باید بشکنی، بری نماز از اول با مهر عرض میشود تازهی که میاری بخونی، و اگر وقت وسیع نیست و نماز داره قضا میشه، چاره ای نیست، وقت تنگه، نماز رو نشکنی، ادامه بدی، به جای مهرم اگر چیز دیگه کاغذی چوبی نداری رو دستتون یه کمی دست رو روی زمین کج بکنید، رو دستتون سجده کنید. سوال دوم، من به دفتر، بله ظاهرا من یه دفتری کار میکنم، حالا دیگه میدونی تایپ هام خیلی دقیق نیستن دیگه، ما باید یه جوری بخونیم که بینندگان عزیزمون متوجه بشن. من در یه دفتری کار میکنم و مسئول خرید بازارم، مسئول خرید دیگه، میره بازار خرید میکنه. وقتی جنسی از شرکت ها میگیرم به بنده چیزی میدهند، آیا این سود است؟ البته جنس را از نرخ بازار گرانتر به من نمیدهد. اینو قبلا توضیح مفصل دادیم، واقعا اگر اون فروشنده اجحاف نمیکنه، بی انصافی نمیکنه، همون قیمت معمول بازار میده، خب تخفیف اگر میده، تخفیف رو نمیتونه این آقا برداره، این مأمور خریده، تخفیف تو جیب این نمیره، تخفیف اگر میده، تخفیف پای خریداری که پولو میده حساب میشه، یعنی از او کم میشه، باید به نفع خریدار باشه اون شرکت. ولی اگر نه، هدیه میده، یعنی معامله تمام شده، قیمت مشخص شده، پولو داده، فاکتور گرفته، تمام، ولی میخواد یه مبلغی اون فروشندهه به این مأمور خرید هدیه بده. چرا هدیه بده؟ این رشوه نیستا، این رشوه نیستا، به این معنا که شما تشویق بشی همیشه بیای از این آقا مثلا خرید بکنی، جای دیگه نری، جذب مشتریه، اب نداره، اگر هدیه باشه اشکالی نداره. خب فکر کنم این رو ما جلسه قبلی که آقای بله آقای اسماعیلی بودن جواب دادیم، که آقای عسکری از خوزستان، حالا بعدش عرض میکنم تلفنمون رو جواب بدیم، بعد دوباره برمیگردیم میام سراغ پیامکا. خب از علی آقا کانادا، بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. و علیکم السلام.
انشالله که همیشه خوب و سالم و سلامت باشید.
ممنونم آقای علی آقا، بفرمایید.
خواهش میکنم استاد عزیز، سوال اولم در رابطه با نماز و تسبیحات اربعه است. من بعضی وقتا چون حواسم توی تسبیحات اربعه مثلا پرت میشه، به جای اون مثلا که سه تا بگم چهار تا میگم که مثلا جای اون رویه که حواسم نبوده بگیره، و بعضی وقتا از روی نبدت از روی ذکر سوره حمدم میخونم باش. اینو میخواستم بدونم. یک دومین سوالم این بود که مثلا برای سجده سهو استاد، من چون یه مسئله از استاد از شیخ توصی دیده بودم، جایی سلامو که میدم بعدش سجده سهو میگم، بعضی وقتا که مثلا برای من اکو میفته. این دو استاد عزیز. سوال سوم که خیلی ذهنمو مشغول کرده، من یه محیطی کار میکنم استاد که متاسفانه با این که دوست ندارم خیلی غیبت همکارا و اینا توش زیاد میشه. یعنی من هر روز صبح که میرم با خودم عهد میکنم این دفعه گوش نمیدم به حرفاشون، مانع میشم و اینا، ولی چون خود همون صاحب کار ما شروع میکنه به این مطالب، حرفاشم درست هست، نه اینکه تهمت باشه، همون غیبت دیگه.
بله.
ولی من واقعا میمونم چی کار کنم به خدا قسم، خیلی اذیت میشم. یعنی واقعا هر دفعه برمیگردم خونه یک کیلو پشت فرمیرم واقع میشم، مار نیست بر من، اذیت. واقعا نمیدونم این چی کار کنم. مطلب دیگر که وظیفه من چیه توی این شرایط؟ هر چی فکر کردم به جواب نرسیده. و سوالات دیگه هست که انشالله برنامه سوال میکنم دوستای دیگه. خیلی ممنون من از تلویزیون.
التماس دعا آقا. علی آقا التماس دعا. سلامت باشید. ممنونم. خب آقای حسینی تلفن داریم؟ و اما جواب. سه تا سوالیشون کردن دیگه. ببینید تسبیحات اربعه اصلش یک بار واجبه. یعنی تسبیحات چهارگانه رو یک مرتبه بگید. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این واجبه. بیشتر میخواد بگید مستحبه؟ سه بار بگید. خب حالا چهار بار بشه، ایشون میگه حواسم نیست، یه وقت میگم چهار بار گفتم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دوباره 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 چهار بار بود. اشکالی نداره، اینا ذکرن. سبحان الله ذکره، الحمد لله ذکره، لا اله الا الله ذکره، الله اکبر همش ذکره و هیچ اشکالی هم نداره. و شما به عنوان ذکر حواست نبوده گفتی دیگه، ذکر گفته شده نه، و نگرانم نباشید، درسته. اما سوره حمد در رکعت سوم و چهارم خوندن اون یه بحثی دیگه داره. اینو دقت کنید، در رکعت سوم و چهارم اگر واقعا نمیخواید تسبیحات اربعه بگید، مخصوصا نیت کنید سوره حمد را بخونید، نه سهواً، نه اینکه حواستونی سوره حمد بخونید. نتیجه میگیریم کسی که حواسش نبوده سوره حمد رو خونده به درد نمیخوره. اگه وسط سوره حمد حواسش جمع شده، متوجه شده که اشتباه کرده، قطعش کنه سوره حمد رو، تسبیحات اربعه بخونه. اگر سوره حمد تمام شده و تازه حواسش سر جاش میاد، خب دوباره میتواند سوره حمد را با نیت خاصش بخواند، میتوندم تسبیحات اربعه بخونه. مگر اینکه دیگه رکوع رفته باشه، دیگه محل گذشته و دیگه کار از کار گذشته. و اما سجده سهو، چه شکلی سجده سهو؟ اینم بارها عرض کردیم. ببینید سلام نمازو که دادید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، لازم هم نیست دیگه حالا الله اکبرارم بگید، نه لازم نیست. سلامو که دادید برید سجده و ذکرش هم ساده است، بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر از سجده برمیدارید بین دو سر آروم، دوباره میری سجده دوم، بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر از سجده برمیدارید، تشهد میخونید، الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، تا آخر تشهد. یعنی صلوات هم میفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه دونم سلام میدید، کدوم سلام؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این میشه سجده سهو و تمام، میری سراغ کارتون. خب تلفن، یه دونه سوال علی آقا مونده که بعدن جوابش میدیم. از سبزوار خانم علوی بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
خسته نباشید، وقتتون بخیر.
سلامت باشید.
ببخشید من با سی فطر روزه، من شب عید فطر یک پنجاتمن سیدیم تا کنار گذاشتم که بدم به یک شخصی، بعد دست حاج آقامون بده فراموش کرده، حال یادش اومده، حال بخوام ببرم که ما سیدیم، باید حتما به سید بدم یا به آمن بدم اشکال نداره، یا حتما با همون شخص نظر داشتم حتما باید بدم به همون.
سوال بعدیتون خانم علوی.
بعد ببخشید من تو خونه 18 قرآن دارم، من چون دوره قرآن داشتم قبلا میآوردم میخوندن، حال کرونا است دیگه دوره قرآن نیست، بعد من قرآن که یک قرآن یا دوتا قرآن رو میخونم، باقیش که مثلا داشت بسته میمونه تو خونه اشکال داره واسه من، باید ببرم تو مسجد بذارم یا باشه خونمون، اشکال نداره.
خب
خب ببخشید دیگه یه سوال دیگه هم داشتم. بله. اجازه سوال کنم؟
بله.
چون طولانیست ببخشید، من حاج آقامون خمس نمیده، من از اول که ازدواج کردم یک نصف خونه که به اسم من کرده همون های فروخته های جای دیگه همون نصف خونه رو به اسم من کرده. حال خونه ای که به اسم منه یک مغازه داره، مغازش اجاره داده برج 6-7 تومن. من بهش گفتم که 1,000,000 تومن از پولش به من بده. من 1,000,000 تومنش تازگی 2-3 ماه گرفتم. میخوام ببینم این پولی که به من هدیه میده، من 500 تومنش میدم واسه مادرم که جنبارش میکنن و میدم به آبجیم واسه مادرم که جنبارش میکنه، 500 تومن دگرش قرعه کشی گذاشتم. میخوام ببینم اینو من یک جایی که پولش به اسمم به در بره، من میتونم به شبکه ولایت با همون خمسی که دگردن من بوده چیزی استفاده کردم بدم یا نه؟
بسیار خوب، چشم،
دست شما درد نکنه.
التماس دعا.
کجای
خلیلی؟ از استان فارس آقای ساجدی در خدمتتونم، بفرمایید.
سلام حاج آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
ممنونم
جناب آقای وحیدی. من هم یه پیشنهاد دارم، هم یه گله دارم، هم یه سوال دارم.
خب بفرمایید.
از حضورتون من دلم میخواد به عنوان یه پیشنهاد، دلم میخواد شبکه های داخلی خودمونم واقعا یه برنامه خوبی مثل ما شما داشته باشه که فقط و فقط سوالات شرعیمون رو جواب بده.
بله.
ما برنامه خوبی داخلی داریم، منتاب یا وقتشون کمه یا به هر شکل برنامه های دیگه مختلف هست با هم. اینی که مخصوص باشه برای سوالات شرعی حقیقتا یا من اطلاع ندارم یا ای که نداریم. بعد یک گله هم دارم آتقا. ببینین همیشه از شاید بعضی ها فکر بکنن که تو اسلام مثلا همیشه حجاب برای زن تاکید شده، در صورتی که برای مرد هم همینجوره. ولی تو بعضی از فیلم هامون، تو بعضی از سریال هامون مردی نشون میده، افرادی نشون میده که مثلا در حال دوش گرفتن هم. حتی مثلا تو مختارنامه هم ما اینو میدیدیم، زمانی که عمر مثلا داشت از کوفه خارج میشه میره توی حمومی و دوش میخوب. خب چه دلیلی داره مثلا این زن و بچه مردم به هر شکلی؟ به نظر من خوب نیست.
بله.
و اما حاج آقا سوالم اینه که آیا به اسلام دیدن مسابقات کشتی یا بقیه ورزش ها که لباس ورزشکاران جوری ممکنه باشه که به هر شکل برجستگی داره مرد مشخص بشه؟
بله.
این برای زن دیدنش برای زنان چه حکمی داره؟
چشم.
ممنون عزیزم، ممنون از برنامه خوبتون، تشکر میکنم، خدا نگهدار.
التماس دعا از شما داریم آی ساجدی. خب اگر سوالی نداریم بریم سراغ پاسخها. علی آقا از کانادا، دو تا سوالشون رو جواب دادیم، سوال سوم خیلی براشون مهم بود، واقعا هم دغدغه داشتن. ایشون میگه که محیط کاری من محیط غیبته، هر روز که من میرم در اونجا میشینن دور هم دیگه غیبت میکنن. دروغ هم نمیگن ها، تهمت هم نمیزنن ها، غیبته. معلومه غیبت معناش این است که چیزی که شما میگی دروغ نیست، راست میگی، ولی خب پشت سر کسی داری عیب او رو اظهار میکنید، این گناه کبیره است. خب حالا غیبت کننده گناه میکنه، غیبت شنونده، سامع الغیبته احد المغتابین، یعنی کسی که غیبت را گوش میکند مثل این است که غیبت میکنه. خوالش کار بکنه. خب راهکارش چیه واقعا؟ یک، این که اگر میتونه خودش را مشغول کند به کار و امثال اینها به نحوی که غیبت نشنود، چون میدونید که یه وقت است که یه صدای به گوش آدم میرسه، یه وقت است که آدم مخصوصا یه چیزی رو گوش میده، غیبت رو گوش نده، یعنی عمدی نباشه، ممکنه مشغول باشه صدا به گوشش میرسه، میتونه این کارو بکنه. دوم این که ممکن است، ما داریم گزینه ها رو میگیم، کسی نگه آقا شما نفست از نمیدونم جای گرم بلند میشه، بله نه، گزینه ها رو میگیم. دومش این است که اگر واقعا هیچ راه حلی ندارد، دائم سر کار غیبت است، میخواد تو این مجلس گناه شرکت کنه، غیبت بشنوه، ناراحته، اگر بتواند کارشو باید ترک بکنه بره یه جای دیگه. ولی اگر هیچ گزینه‌ای، هیچ راهی ندارد، اضطرار مستقر، چاره‌ای نداره، کارش ترک بکنه، کجا بره سر کار؟ کاری دیگه وجود نداره، زندگیش لنگ میشه، به حرج میفته، خرج داره، چیکار باید بکنه؟ هیچی، چاره‌ای نیست، بره سر کار و در این حال تا جایی که میشه رعایت کنه، تا جایی که میشود امکان داره رعایت بکنه که غیبت را نشنود. غیبت خیلی بدیه، دروغ هم همینطوره، ولی غیبت خیلی خیلی مهمه واقعا. از سبزوار خانم علوی گفتن که فطریه باشتون بودیم کنار، یادمون رفته ابنا داره، الان شما ببرید بدید. سید هم هستن دیگه، آقاشون البته مهم مدیر خانواده است. سید میتواند فطریهش رو هم به سادات بدهد هم به غیر سادات، محدودیت نداره. محدودیت مال ماهاست، ماهایی که سید نیستیم فطریه‌مون رو فقط میتونیم به غیر سید بدیم، فطریه‌مون رو به سادات نمیتونیم بدیم، اما سید به سید مانعی نداره، به غیر سید هم عرض میشود که هیچ مانعی نداره. سوال دومشون اینه که تعدادی قرآن الان تو خونمونه، همه که نمیتونیم بخونیم که. خب قرآن ها مال خودتونه یا مال کسیه؟ اگر ملک خودتون که اشکال نداره که خب بذارید کنار، یا مال خودتونه، لزومی هم نداره همه قرآن ها خونده بشه. این همه قرآن ممکنه توی یه مغازه کتاب فروشی باشه، 100 تا قرآن گذاشته برای فروش، تا الان هیچ کدومشو نخونده، اشکالی نداره، گناه نیست، مانعی نداره. خب گفتن که میتونیم ببریم مثلا مسجد. خب اگه ملک خودتونه، بله مال خودتونه دیگه، حقش داری ببر مسجد، بذار بخونن دیگران. اما اگر نه، دیگران اونجا گذاشتن برای جلسه قرآنی که تو خونه شما برگزار میشه، مال خودتون نیست، نه حق ندارید ببرید مسجد، مال اوناست، باید از صاحبانش اجازه بگیرید، تک تکشون رو بگید این قرآنی که شما آوردید اینجا الان خونده نمیشه، اجازه میدید من برام مسجد؟ میگه بله. اگه گفت نه بذار همونجا باشه، امانته، در هر صورت اگر مال مردمه امانته، باید امانت را حفظ کرد. خب و اما مسئله خمسشون، دو تا مسئله است در واقع. یکی این که آیا خمسمون به شبکه ولایت میتونم بدم یا خیر؟ سهم سادات که نمیتونید بدید که، سهم سادات مال سید فقیر است. سهم امامش رو میتونید بدید، خب مقلد کدوم بزرگوار هستن اون وقت بگن، پس بنابراین زنگ بزنن به دوستان ما، به شبکه جهانی ولایت زنگ بزنن، به روابط عمومی شبکه ولایت روز زنگ بزنن و بگن که من مقلد کدوم آقاییم. اونا میگن، دوستان راهنمایی میکنن که طبق نظر مثلا فرض بفرمایید حضرت آیت الله مکارم شیرازی، شما سهم امام رو همش رو میتونید بدید. طبق نظر فرض بفرمایید بزرگوار دیگری چقدرش رو میتونید بدید؟ شما دقیق الان واقعش نمیدونم که آیون مراجع از سهم امام چه مقدار رو اجازه دادن برای شبکه ولایت، لذا نمیتونم مقدارش رو بیان بکنم چون اطلاع دقیق ندارم. یه سوالشون بود. سوال اصلیشون این بود که الان یه مغازه‌ای من دارم، مغازه الان مال یه خانومه، مغازه ایشون دارد که این مغازه خب داده اجاره دیگه، اصل مغازه یک، سودی که میگیرد دو. سودی رو که از این مغازه میگیره اگر سال خمسی بر اون بگذرد خمس داره، کسب دیگه، درآمده دیگه، اجاره میگیره دیگه. اگر سال خمسی بگذره و این پول خرج نشده باشه خمس داره، این مال سودش. اصلش چی؟ اینم باز باید ایشون بگن من مقلد کی هستم. خب اگر این مغازه رو شوهر بابت مهریه به ایشون داده، به فتوای همه آقایون مراجع خمس نداره، بابت مهریه. اگر شوهر مغازه رو به ایشون بخشیده بستگی داره، اکثر آقایون میگن خمس داره. ایشون گفتن که خونه بوده قبلا، خونه ها رو نصف خونه مال من بوده، هی فروختیم دوباره تبدیل شده، تا اینجایی که رسیده الان به این که یه مغازم دارم، حالا تبدیل به خونه و مغازه شده، خونه رو میشینه خمس نداره، مغازه خمس دارد، خود اصل مغازه هم خمس دارد. این هم نکته مهمی است. از سبزوارشون زنگ زدن و میتونن اونجا مراجعه کنن به دفتر امام جمعه محترم سبزوار و که از آقایون بسیار عزیز و فاضل و عالمند که از دوستان قدیمی ما هم هستن، مسائلم ایشون بلده، خوب فاضلن، مراجعه کنن اونجا و توضیح بدن، حتما راهنماییشون خواهند کرد. و اما تلفن آقای ساجدی از فارس، من تحسینشون میکنم به دلیل اینکه واقعا دغدغه دارن. خب بله، اون پیشنهاد اولشون که واقعا پیشنهاد مناسبی است. ما الان این همه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در کشور اسلامی ایران داریم، یک برنامه یک ساعته مجزای مستقل برای پاسخگویی به احکام، ایشون گفتن شاید باشه، نه نیست. حالا دیگه ما خودمون تو رسانه هستیم دیگه، نیست. تو شبکه‌های داخلی چه عرض می‌شه رادیویی چه تلویزیونی، بله احکام ما داریم، خودمون احکام میگیم پخش میکنن، اما دو دقیقه یعنی یه دونه سوال، نهایتاً 5 دقیقه، نه بیشتر از این نیست. و امیدواریم که انشالله پیشنهاد شما یک روزی جامعه عمل بپوشد. گلهشون هم که در واقع مسئله شرعی بود، گلهی که کردن از سریال ها و فیلم هایی که تلویزیون پخش میکنه، گلهی بود که مربوط میشد به مسئله شرعی. حجاب که فقط برای زنان نیست. بله راست میگه، حجاب برای مردان هم هست. حجاب، عفت، حیا، ادب، اینا واژه هایی است که زن و مرد نداره. بی حجابی بی ادبیه، بی عفتی بی حیایی زشتیه، برای زن یا مرد فرق نمیکنه. رعایت ادب برای زن و مرد خوبه. بنابراین شما الان ببینید، مثلا حالا یه مردی، فرض بفرمایید، مثال میزنم، یه مردی بیاد توی خیابون با یه شلوارک، خب بعد عرض میشود که یه تیشرت هم نپوشه، فقط یه شلوارک، خب اینو مذمتش میکنن. درست از نظر شرعی پوشش واجب مرد همین مقدار هست، درسته؟ ولی خب رعایت ادب لازمه، متانت، حجاب، حیا، اینا مهمه و واقعا هم حرف ایشون درسته، باید در سریال ها مراعات بکنن. اینایی که ایشون گفتن حرف هایی است که قابل قبوله و متینه. و اما مسئله شرعیشون، مسابقات کشتی رو نشان میدن. خب لباس های ورزشی هم هر رشته ورزشی لباساش متفاوته، خودتون میدونید فرق میکنه، همه یکسان نیست. مثلا فرض کنید که لباس فوتبال، خب لباس فوتبال رو خیلی کسی ایراد نمیگیره، درسته؟ لباس کشتی، نوعنم کشتیگیرها افرادی هستن که سنگین وزنن و لباسی هم که میپوشن برجستگی های بدن کاملا به خاطر چاق بودن، به خاطر وزن سنگین نمایانه. و همون نکته که گفتیم، رعایت متانت و عفت و ادب اقتضا میکنه که واقعا تو این چیزام دقت بشه. خب حالا رسانه است، میگه آقا ما رشته های کشتیه دیگه، ما باید نشون بدیم فوتبال رو داریم پخش میکنیم، کشتی هم داریم پخش میکنیم، اونی که باید رعایت بکنه رعایت بکنه، به ما چه مربوطه؟ خب خانومی که میخواد بشینه، و این البته خانم ها خیلی مسابقات کشتی رو علاقه ندارن که بخوان بشینن و ببینن، اون فرض به اینه، خانومی که میخواد بشینه مسابقات کشتی رو ببینه، مخصوصا دختر خانم های جوان، اگر خدای نکرده با نگاه غرض‌آلود نگاه بکنن که جایز نیست، خب با نگاه غرض‌آلود، با نگاه آلوده جایز نیست. اگر خوف این داشته باشن که این نگاه مستمر می شود، چون یه لحظه که نیست، یه ساعتی می شینه می بینه، دوباره ممکن فردا ببینه، ادامه اینها گاهی خدایی نکرده احتمال این رو دارد که یک مفسده‌ای برای شخص ایجاد بکنه. در این گونه موارد نگاه کردن به این جور افراد با این وضع لباسشون، نه، از نظر شرعی کار جایزی نیست. اگر به من فرصت بدن یه چند دقیقه تا میان برنامه، پشت خط باش. خیلی هم خوب باشه. آقای آصف صادق از افغانستان. بله بفرمایید.
سلام علیکم
آقای. و علیکم السلام آقای آصف صادق. بفرمایید.
سلام خدمت کارکنان تلویزیون ملت و سلام خاص خدمت آقای بزرگوار عالم دین و مرزبه تشریف آقای مکارم شریفی هم تقدیم میکنم.
بفرمایید.
افغانستان آجی آقا ما دو نوعه داریم. سعیده که از جمله شیعان دوازده امامی است و سعیده که مادرهایشان بنابرای زود بقیه کردن و فعلا اولادای اونا نی سرسخت پیرو فقه حنفی هستند. آیا میشه بر فقیرهای همتی سعید سهم صادق داد؟
آه پس سوالتون اینه سهم سادات بله به فقرای
بله سهم سادات آیا میشه به فقرای سیدایی که میرن پیرو تصنوع هستن سید هستن شجره دارن اولاده ما موسای کازن ما سجاد
بله خب
اما ما سنی هستیم
خب بله سوال بعدی تو
همین سوال ما
خب
تشکر سوال دیگه
نم التماس دعا سلامت من اینو جواب بدم بریم میان برنامه ببینید ما یه قاعده ای داریم قانونی داریم در صدقات یه قانونی هم داریم در واجبات مالی هر دوشو قانون کلیه من عرض بکنم ببینید در صدقه شما به هر کسی که فقیر است صدقه بدید احسانه کار خیره حالا این هر کسی میخواد شیعه باشد، میخواد سنی باشد، میخواد مسیحی باشد، میخواد زرتشتی باشد. صدقه میدید. صدقه میدید. حالا این صدقه پوله؟ نه. ممکن است تشنهی باشد، آب میدید، سیرابش میکنید. جگر سوخته ای را بله سیراب میکنید. روایت داریم. فرق نمیکنه که. هیچ فرق نمیکنه. این احسانه. یعنی صدقه مستحبی این احسانه اینو خیلی سوال میکنن بدید چه اشکال داره این مالی این قاعده کلی اما واجبات مالی چی هن واجبات مالی بشمونیم چی هن زکات فطریه سهم امام سهم سادات کفاره رد مظالم ایناست قانون این واجبات مالی چون اینا واجبن بر ما اینا دیگه مستحبی نیستن قانون اینها این است که ما اینها را به فقیر از شیعه بدهیم این قانونشه فتوای همه آیون فقها هم هست بنابراین وقتی شد واجبات مالی قانونش این شد شما وقتی میخوای خمس بدی واجب دیگه سهم سادات میشه نصفش به کی باید بدی؟ باید بدی به سید فقیر شیعه دوازده امامی این قانونشه بریم میان برنامه ببینیم که چی تدارک دیدن بسم الله
عالم ززل یک سر اظهار علی بود هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود چند کاش نمودم چو صداهای دلم را دیدم ضربانش همه تکرار علی بود
علی 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 هر کس به مقامات رسید از همه در در زندگیش نوکر دربار علی بود حاضر شود آزاده به صحرای قیامت آن کس که همه قوم گرفتار علی بود
علي 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 علي.
آن کس که به خورشید نگاه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمشرق خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود.
علی 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 علي 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 علي. از خلد سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود. هر لطف و عنایت که به من شد همه یه او، کاویدم و دیدم که همه کار علی 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 علی.
هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرضه شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود.
در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبود از هوادار علی بود.
السلام علیکم امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اسرتی. مولا جان، خودم، پدرم، مادرم، دنیای من، خانواده من، همه فدای خاک پای تو. خیلی زیبا بود واقعا این میان برنامه‌ای که دوستان اتاق فرمان پخش کردن، اونقدر برای من لذت بخش بود که منو برد تو یک عالم دیگه‌ای. من به دوستان عرض کردم، تقاضا کردم، گفتم اگر امکان داره این میان برنامه رو عرض می‌شود که رو گوشی من لطف کنید بفرستید که من بتونم هر روز اینو گوش بدم. واقعا نام علی دل انسان رو روشن می‌کنه. ذکر علی ین عباده. نام علی ابن ابی طالب، امام المتقین، یعصوب الدین، مولا الموحدین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، دل انسان رو نورانی میکنه. دستتون درد نکنه. خلاصه برای بچه های اتاق فرمان از همشون متشکریم. بریم سراغ تلفن. از کرج آقای محبوبی پشت خط بفرمید. آقای محبوبی.
الو، سلام علیکم.
بله، سلام علیکم.
خسته نباشی آجی آقا.
ممنونم.
حال شما خوبه؟
خدا رو شکر.
سلامت باشین. زنده باشی آجی آقا. آجی آقا، تو برنامه قبلیتون راجع به نماز دو رکعتی.
بله.
شکیات نماز، البته کثیر الشک، حالا شک عادی که معلوم باطله دیگه.
بله.
شما فرمودین اینجا سر نماز شک کردی یه رکعت خوندی یا دو رکعت.
بله.
اینجا بخواستم ببینم الان ما اینجا یک رکعت یا تو شکستیم، گفتیم ادامه بده برن اینه ما مبنا رو و یه رکعت بذاریم یا دو رکعت.
کسی رو شک
تمام کنیم سلام بدیم یا رکعت بعدی رو بخونیم.
کسی رو شک.
بله، همون کسی رو شک منظورمه.
بله، در نماز دو رکعتی. خب سوال بعدی.
سوال بعدی من الان شما فر بودین تو نماز تسبیحات العبد رکعت سوم و چهارم، خب طبق معمول دادن تسبیح غربه میگه. حالا اشتباها اگر حمد خواند آخرای حمد و صدای حمد بعضی جا سوال کردم میگن چون شما همون تسبیحات به جای تسبیحات حمدم خودی اشکال نداره ادامه بدیم بره.
کی؟ از کی سوال؟ از کی سوال کردید آقای محبوبی؟
جان
از کی سوال کردید؟
یه همین وزیزانی که احکام اینا میگن تو
اشتباه شده. اشتباه شده اشتباه شده اشتباه گفتم. بله بله من الان دوباره توضیح میدم.
ممنونتم.
سلامت باشید. التماس دعا.
خدا
ممنونم. التماس دعا.
سلامت باشید.
خب اگه تلفن دیگه داریم. بله بله از مشهد مقدس آقا مهدی. بله بفرمایید.
سلام علیکم آقا جان.
و علیکم السلام و رحمت الله.
وقتتون بخیر. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون.
سلامت باشید.
ببخشید من زنده باشین انشالله. سوال نماز رو در مورد نمازهای نوافله.
بله
زنده باشین. آقا من مغازه دارم. خب وقتی که مثلا ظهر نماز به صدا اذان میدن ظاهرا نماز نافله ظهر هم قبل از نماز باید ظاهرا بعد انجام
بشه. بله همینطوره.
آره بعد اگه آقا اون موقع مشتری بیاد برای من فضیلتش بهتره که نماز مثلا چون مشتری به هر حال رفت آمد میکنه من نماز ظهر هم اگه تأخیر بیفته به خاطر نوافل اشکالی نداره.
منظورتون چیه؟ این نوافل
چه؟ مثلا چون اگه بخوام مثلا مشتری میاد چیگه نمیتونم خیلی معطلشون کنم مثلا اول نمازمو مثلا میتونم مثلا همشیدی میشه که نماز ظهرمو مثلا بخونم که اول وقت باشه بعد اونا
خب
بعد یکی این توضیح بفرمایید. یکی هم در مورد این که خوندم که نماز نوافل جمعه یه مقداری بیشتر از نمازهای معمولی که در روز هستش.
بله.
اونم یک توضیح بفرمایید. یک سوال دیگه هم اگه مشکلی نداره.
بله بگید آقا بگید. اب نداره. بفرمایید.
زنده باشین. آقا نگاه کنید گاهی وقتا جلوی مغازه مثلا کیف پولی افتاده یا زیزی یا مثلا کارتی تلفنی اینا مشتری ها به اصطلاح اگه کسی رد شد بیاره جای ما میشه ما قبول نکنیم که باز مسئولیت داره برامون یه مقداری هم از قبل به صدا بوده حالا من تبلیغ کردم یه چند مدتی بوده به هر حال صاحبش پیدا نشده مثلا عینک و ایناست که جنسه اینا رو من چیکار کنم تو خیلی زمانم ازش گذشته.
بله چشم
ممنون از لطف.
التماس دعا.
زنده باشین. خواهد.
سلامت باشید. خب حالا چیکار کنیم آقا جواب بدیم یا تلفن؟ خیلی هم خوب باش. آقای محبوبی از کرج فرمودن که کسی رو شک. ببینید کسی رو شک چون گفتن دیگه تو برنامه قبلم بیننده ما بودن کسی رو شک نباید به شکش اعتنا کنه. خب یعنی کسی رو شک مثل این است که اصلا شک نکرده. خب کسی رو شک تو نماز دو رکعتی یعنی اگر کسی شک معمولی کنه تو نماز دو رکعتی نماز باطله ولی کسی رو شک چون نباید به شکش اعتنا بکنه نماز باطل نیست. این تا اینجا. حالا چیکار باید بکنه؟ باید کاری بکند که کنه شک نداشت. یعنی اگه شک نداشت کار میکرد؟ الان میگه نمیدونم رکعت اول یا دومه. خب اگه شک نداشت چی کار میکرد؟ نماز رو ادامه میداد به رکعت دوم. الان شما چیه؟ الان یقین دارید که رکعت اول رو خوندید. نمیدونی رکعت دوم رو خوندید یا نخوندید؟ اب نداره. رکعت اول که یقینا خوندید رکعت دوم بخونید. رکعت دوم بخونید و بعدش دیگه حالا فرض کن نماز صبح دیگه کسی رو شک هم هست. یعنی دائما تو همین شک میکنه. دائما این کسی رو شکه. کسی رو شک چون نباید به شکش اعتنا کند در نماز دو رکعتی هم نمازش باطل نیست. اگه شک کرد بین رکعت یک و دو شک بین یک و دو کرد چیکار میکنه؟ میگه یه رکعتو که قطعا خوندم ادامه میده رکعت دوم تشهد سلام تمام. حالا یه مثال دیگه میزنم. حالا اگه این شک کرد بین دو و سه چیکار کنه؟ بله کسی رو شک به شکت اعتنا نکن قطعا دو رکعتو که خوندی تشهد بده سلام بگو انشالله رکعت دومم تشهد و سلام و نمازم درسته. اینم وظیفه کسی رو شک در نماز دو رکعتی. و اما سوال دومشون که گفتن سوال کردم تو رکعت سوم و چهارم ببینید من همین چند دقیقه پیش یعنی نوار رو برگردونید به عقب ببینید من چی عرض کردم. ما می توانیم به جای تسبیحات اربعه حمد خالی بخونیم، ولی به شرطی که از اول به نیت مخصوص هم، نه سهوًا حواسمون نبود، مخصوصاً قصد کردیم حمد بخونیم، خوبه اب نداره. اگر حواسمون نبود، مثل بنده، مثل جناب عالی، مثل همه، معمولا ما تسبیحات اربعه میخونیم، یه وقت حواسمون پرت میشه، بعد از رکعت دوم پا میشیم، حواسمون نیم، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، یادمون میاد بابا رکعت سومیم. اینی که شما از حمد خوندی به درد نمیخوره. اگرم سوال کردی غیر از این گفتن اشتباه بوده، این به درد نمیخوره. وسط حمد اگر متوجه شدی اون مقدار حمدی رو که خوندید فایده نداره، رهاش کن، ولش کن. حالا دوست داری از اول تسبیحات اربعه بخون، دوست داری دوباره حمد را با نیت مخصوص به جای تسبیحات اربعه مخصوصا نه از روی سهو اون وقت بخون. اینم پاسخهای آقای محمودی عزیز ما از کرج. و اما آقا مهدی از مشهد که انشالله وقتی میرن به سمت حرم، ولو تو خود حرم بسته است، اما صحنا که بازه، که اونجا که میرن یه نگاهی به اون گنبد زیبای امام رضا و صحن و اینها، یه یادی از بیننده های شبکه جانی ولایت و مخصنین برای بچه های خود شبکه که زحمت میکشن پشت صحنه هستن و توفیلی اونام، یه انشالله سلامی از جانب ما به محضر علی ابن موسر رضا بدید انشالله. ایشون فرمودن که خیلی اینا ارزندستان، واقعیت میگم، خدا میدونه من اهل شعار نیستم، یه کاسب مغازه‌داری با اینکه مشتری داره میخواد نافله زورم بخونه، 8 رکعت نافله زور میخواد بخونه، 8 رکعت نافله عصر بخونه. میگه خب حالا چون اون اول وقت مشتری ها میان، نافله ها رو من الان نمیتونم بخونم، نماز زورم بخونم اب نداره، اصلا نافله نخوندید اشکال نداره، نماز زورتون اول وقت خوندید خیلی مهمه، منتها سوال آیا من میتونم نافله ها رو بعدش بخونم؟ بله بله، اینو بارها عرض کردیم، نافله ها رو بعدش هم میتونید بخونید به قصد رجا، یعنی به این امید که انشالله ثوابه رو به شما خواهند داد. تازه یه چیز بالاتر بگم، بعدش شما میخونید، یعنی بعدش هنوز وقت نافله وجود داره، هست، منتها نافله رو به جای اینکه قبل بخونی بعد خوندی. بالاتر از این که این نافله رو شما الان نتونستی بخونی، شب رفتی خونتون گفتی ای وای حیف شد امروز ظهر نافله ظهر رو نخوندیم، شب ها اب نداره، میتونی نافله ظهرت رو قضا کنی، نافله عصرت رو قضا کنی. یکی از اصحاب اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا من نافله هام رو خیلیشو نخوندم، قابل توجه، نه نماز واجبمون، نماز واجب که انشالله اول وقت بخوانیم، نه نافله های مستحبی. حضرت فرمودن همش رو قضا کن، نه که واجبه ها، فرمودن قضا کن. عرض کرد آقا چقدر قضا کنم، من خیلی نافله نخوندم. حضرت فرمودن اینقدر قضا کن، اینقدر زیاد قضا کن که دیگه خیالت راحت بشه که دیگه قضای نافله نداری. پس نافله ها رو میشود قضا کرد؟ بله میشود قضا کرد. سوال دومش این بود که روز جمعه نافله ظهر و عصر که روزای دیگه چقدره؟ 16 رکعت، 8 تا 8 تا 16 تا اضافه میشه. بله نافله ظهر جمعه به جای 16 رکعت 20 رکعته، 4 رکعت اضافه میشه و طرز خوندنش هم فرق میکنه. شما روزای معمولی نافله رو قبل از اذان ظهر که نمیخونید که، ظهر باید بشه بعدش، ولی در روز جمعه قبل از اذان ظهر میتوانید 4 رکعت نافله رو قبلش بخونید، 16 رکعت هم بعدش بخونید میشه 20 تا. و اما سوال آخر، جلو به مغازه شون مردم اجناس رو پیدا میکنن، بعدم ورم دارن میارن مغازه ایشون، قبول کنیم؟ نه قبول نکنیم. چرا؟ برای اینکه تکلیف میاره به گردن تو، بعد باید اعلام بکنید صاحبش رو پیدا بکنید، ضامن هستید، اگه پیدا نکردید چی میشه، اجازه بگیرید، اینا هست. راحت وقتی آوردن بگید نه آقا من قبول نمیکنم، ببر هر جا که میخوای، و دیگه شما هم ضامن نیستید. خب ایشون میگه خیلی خوب از این به بعد قبول نمیکنم، ولی تا حالا اینایی که آوردن من چی کارش کنم؟ خب اینایی که آوردن شما اطلاعی زدی پشت شیشت؟ بله؟ بله. به خاطر اینکه همونجا پیدا شده دیگه. اطلاعی زدید که مثلا فرض بفرمایید که موبایلی پیدا شده است، با دادن نشانی دریافت کنید. خیلی خوب. اعلام کردید شما. کسی هم نیامده، مراجعه نکرده. و انقدر اعلام کردید که الان دیگه شما مایوسید. یعنی مطمئنید دیگه صاحبش پیدا میشه. خیلی وقته. اگه میخواد صاحبش پیدا بشه پیدا میشه. دیگه پیدا نمیشه. اگر مایوسید و مطمئنید که صاحبش پیدا نمیشود، اگر اون جنسه به درد فقیر میخوره خودشو به فقیر بدید. نبرید بفروشید. اینم قابل توجهه. خودشو بدید به فقیر. مال مردمه میخوام بدیم. من حق ندارم برم مال مردم بفروشم، تصرف کنم. خودشو عیناً بدید به فقیر. یه وقت است، یه چیزی است که واقعا به درد فقیر نمیخوره که خود اون جنسه رو فقیر چیکارش بکنه. اونجا شما با اجازه مجتهد مرجع تقلیدتون، با اجازه اون دفترشون اجازه بگیرید، بگید که اینجوری است، من میخوام بفروشم. اجازه بگیرید برای فروشش به قیمت منصفانه عادل بفروشید، پولش رو به فقیر اهل نماز و روزه صدقه بدید، میشه رد مظالم، صدقه بدید از طرف کی؟ به نیت کی؟ به نیت صاحبش. بریم سراغ پیامک. پیامکون همه موند. عرض میشود که فکر میکنم عرض به حضور مبارکتون آقای عسکری از خوزستان، آه یادم اومد، پیامکشون رو عرض کردیم که خوندیم دفعات قبل. ایشون فرمودن پدرم چند وقت پیش به رحمت خدا رفته، خدا رحمتشون کنه، من لباس مشکی پوشیدم، نماز خوندم با لباس مشکی. گفتیم نه خیر، اشکال شری نداره، نمازتونم درسته. بعضی از آقایون فقها میفرمان که مکروه و ثواب نماز رو کم میکنه. یه خانمی عرض میشود که پیام دادن که سلام و علیک السلام، زنی که مهر خود را به شوهر نبخشد، خب نبخشد، میتواند نذر کند؟ چه اشکالی داره؟ چه ربطی داره آخه؟ مهریه رو نبخشیده، نمیخواد ببخشه، مال خودشه. بعضی ها میگن زن که مهر خود را نبخشد در ثواب اون شریک نیست. نفهمیدم خیلی دقیقا، نفهمیدم که منظورشون چیه. مهریه رو نبخشیده بعد میخواد یه نذری کنه، ثواب نداره؟ ربطی به اون نداره. بله، نذر باید با هماهنگی شوهر باشه، با اطلاع شوهر باشه. خب سوال دیگه چیه؟ دختری که روزهای قضایی سالهای اول را نمیداند چند روز است را چیکار باید بکند؟ دختری است که سالهای اول تکلیفش روزهاشو خورده و الان میدونه روزه خورده، مقدارشو نمیدونه. اینم عرض کردیم که حد اقل یقینی قضا کنه کافیه. یعنی فرض کنید یقین داره که حتما دو سه سال اول تکلیفش گاهی روزه میگرفته گاهی نمیگرفته، یقین دارد که هر ماه رمضانی 10 تا رو خورده، 3 تا 10 تا میشه 30 تا، یقین داره 30 تا غذا کنه، اما بیشتر از 30 تا میگه نمیدونه. اونی که نمیدونه و شک داره نیازی نیست، اون مقداری که یقین داره همون رو غذا کند. منظورتون صوت ضبط شده آیه؟ آها خیلی خوب، باش ببینیم چی ضبط شده.
عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای رحیم پور و مجری محترم.
و علیکم السلام.
یک سوال از جناب آقای رحیم پور. جناب آقای رحیم پور، جوانی که 4 تا فرزند داره فوت کرده و پدر این جوان زنده است و 4 تا پسر دیگه هم داره، دختران دیگری هم داره، آیا فرزندانی که از این جوان باقی مونده آیا ارث از پدری که این جوانی که پدرش زنده است ارث میبرن؟ آیا اصولا این جوانی که فوت کرده دیگه چون پدرش هنوز زنده است ارث میبره، چیزی از پدرش به این میرسه یا نه؟ بله. که به این فرزندانش داده بشه. تشکر، ممنون.
ما هم متشکریم. البته خب اسم حقیر فقیر وحید پوره، رحیم پور نیست. حالا دیگه ایشون چون صداشون ضبط شده بود و زنده نبود دیگه حالا ما عرض نکردیم. ببینید کسی که از دنیا رفته، یه جوانی از دنیا رفته، خب وارثش کیه؟ ایشون گفت پدر داره و مادر داره. مثلا پدر و مادر ارث میبرن، فرزندان هم ارث میبره، همسرش هم ارث میبره. یه از این واضح تر، این آقا از دنیا رفته 4 تا فرزند داره، هر 4 تا فرزند ارث میبرن، سهم دارن. پدرم داره سهم میبره، مادرم داره سهم میبره، همسرش هم سهم میبره. به اینا میگن ورثه طبقه اول، یعنی خانومش به اضافه 4 تا فرزندش میشه 5 تا. اگر مادر نداره فقط پدر داره 6 تا، اگه پدرم داره ببخشید مادرم داره میشه 7 تا. 7 نفر وارث داره. این مال این. اما یادمون باشه اگر پدر این بنده خدا، یعنی پدر بزرگ این بچه ها، پدر بزرگ این بچه ها وقتی از دنیا رفت، چون این بچه ها نوش هستن، نوه ها دیگه ارث از پدر بزرگ نمیبرند. باباشون هم که کی فوت شده؟ باباشون قبل از پدر بزرگ فوت شده دیگه. معلومه که بابا ارث نمیبره دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه ارث را کسی میبرد که زنده باشد، درسته؟ و ارث گذارنده قبل از او مرده باشد. پدر بزرگه کی فوت شده؟ مثل میگی ما الان، درسته؟ پدر بزرگ این نوه ها، بابای این بچه ها کی فوت شده؟ قبل پدر بزرگ. دیگه چیزی به بابای اینها نمیرسه، چیزی هم به خود اینها نمیرسد. این قانون ارثه. یه دونه پیامک به من اجازه بدید بخوانم، ظاهرا خیلی هم مهمه. خانم حسینی گفتن سلام و علیک السلام، لوله رحمم را بسته ام برای اینکه فرزنددار نشوند دیگه از این به بعد. آی مشکل شرعی ندارد به خاطر اقتصاد ضعیف؟ دیگه بچه دار میشه میگه که خرجشون رو ندارم. خب حالا ما کاری به اون بحثای دیگه‌اش نداریم، مسئله شرعیشو فقط بگیم و اون این است که اگر 3-4 تا بچه دارن، درست فرزند دارن، الان بستن که از این به بعد دیگه بچه دار نشون، اینو خیلی از آقایون اشکال نمی‌کنند. مثل عرض می‌شود که حضرت آیت الله سیستانی به عنوان مثال میگم اشکال نمی‌کنند. اما اگر واقعا عقیم میشه، یعنی دیگه بعدن این لوله‌ای که بسته شده قابل باز کردن و بازگشت نیست، عقیم میشه، این تا آخرم دیگه بچه دار نمیشود. عقیم کردن رو بعضی از آقایون جایز نمیدونند. در این حال حالا این که به خاطر وضع اقتصادی آدم سخت که نباید بکنه، این که معلومه و هیچ توجیهی نداره، ولی جلوگیری اشکال نداره، میتونه جلوگیری بکنه. یعنی جوری باشد برنامه ریزی بکنن که جلوگیری کند از انعقاد نطفه، جلوگیری غیر از عقیم شدنه. ولی یه کاری میکنه که نه خیر دیگه، فرض بفرمایید که لوله رو بست، بعد از این اگه پشیمان بشه دیگه قابل برگشت نیست، اینو میگن عقیم شدن. عقیم شدن را اگر 4-5 تا بچه داره عقیم شده، اینو عرض کردن بعضی از آقایون اشکال نمیکنن، ولی در این حال باز هم بعضی از حضرات مراجع همین عقیم شدنی که 4 تا بچه مثلا داره همینم هم اشکال میکنن. من الان حضور ذهن ندارم که حضرت آیت الله العظمای مکارم شیرازی این صورت رو که چند تا بچه داره میره عقیم میکنه خودش رو، به ذهنم میاد که همین صورت رو ایشون اشکال میکنن. حالا اگر من یادم باشه نظر ایشونم ببینم عرض بکنم، عرض میشود که برای اطلاع بینندگان عزیزمون خوبه. خب وقت داریم یا نداریم؟ دوستان به من بگن وقت داریم یا نداریم. وقت تمامه، تا برنامه دیگر انشالله هفته آینده روز شنبه در خدمتون خواهیم بود. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار. الله